بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح فتوح امام راحل رضوان الله علیه و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. موضوع کلی بحث این دورمون عواملی بود که موجب فساد و انحراف شخصی و همچنین موجب فتنه ها و انحرافات اجتماعی میشه. از بررسی منابع دینی به این نتیجه رسیدیم که سه عامل مهم موجب این فساد ها و انحراف ها میشه. یکیش هوای نفس است، یکیش دنیا، یکی شیطان. در این چند شب بحث ما درباره دنیا بود که چگونه انسان را فریب میده، و بعد اولیاء دین برای اینکه جلوگیری کنند از تأثیر این عامل چه توصیه هایی دارند، چه راه هایی را انتخاب کردند، چه روش هایی را برای تربیت یاران و پیروانشون انتخاب کرد. تا رسیدیم به اینجا که یکی از روش ها بیان سیره انبیاء و اولیاء خدا و کیفیت رفتارشون نسبت به زندگی دنیاست. یعنی باز توجه دادن به سیره انبیا و اولیا سعی میکنند که علاقه به دنیا رو در دلها کم کنند تا اینها تأثیر سوئی در رفتار آدم نداشته باشه. آیاتی رو در این زمینه بحث کردیم و همینطور روایاتی رو و چند تا از سیره انبیا که در کلمات اهل بیت بیانه مخصوصا در نهج البلاغه به اونها اشاره شده بود شب گذشته مرور کردیم. به دنبال این بعضی دیگه از روایات و فرمایشات اهل بیت را مرور میکنیم تا بعد برسیم به یک جمع‌بندی. روش پیغمبر اکرم، روش حضرت موسی، عیسی ابن مریم، حضرت داوود، این ها شب گذشته نقل کردیم. درباره شخص پیغمبر اکرم در تفسیر نور الثقلین این روایت را نقل کردیم که اتیه به خبیسن فعبا یعکله. یه حلوایی می پختن، یه حلوای مخلوطی بود از چند چیز، هوای اشرافی بود به اصطلاح. یه همچه حلوایی پخته بود در آورده بود خدمت پیغمبر اکرم که ایشون تناول بفرمایند، هدیه ای آورده بود. فعبا ان تأکله ان یأکله، حضرت تناول نفرمود. فقیل اتحرمه، گفتن به نظر شما حرام است این حلوا که شما دست نمیزنید، تناول نمیکنید. قال الله ولكن اكره ان تتوق الیه نفسی، نگران هستم از این که از این حلوا بخورم، دوست دارم، خوشم بیاد و دلم به خود باز هم تکرار بشه و یک نوع تمایلی نسبت به این حلوا پیدا کنم، دنبالش خوشم باز هم فردا هم پس فردا هم مثلا یک کسی برام این حلوا بیاره یا خودمون بپزیم. یه تعلقی به این شیرینی، به این غذا پیدا میکنه. بعد این آیه رو تلاوت فرمودن که در روز قیامت به جهنمی ها گفته میشه که اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، شما خوشیهاتون رو در دنیا گذروندی، دیگه اینجا خوشی برای شما نیست. اقتباس از این آیه است که گویا اگر من دلبستگی به لذایذ دنیا پیدا کنم، باعث میشه که محروم بشم از لذایذ آخرت، چون بالاخره یه مقداری وقت هم صرف این میشه، ذهنم متوجه میشه، کار میکنم باز این فردا تهیه بشه، پولشو و غذاشو تهیه کردنشو ذهنم رو میگیره، فکرم رو مشغول میکنه، از کارهای آخرتی باز میمونه. و وقت روز قیامت که من گفته میشه که اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، شما خوشیات رو تو دنیا کردین، دیگه بستون، اینجا خبری نیست. باز در تفسیر نورالثقلین یه روایتی از جابر بن عبدالله انصاری نقل شده، رأى النبي صلى الله عليه وآله فاطمة السلام الله عليها وعليها كساء من أجلال الإبل وهي تطحن بيديها وترضع ولدها. روز پیغمبر تشوردن منزل حضرت زهرا سلام الله علیها، دیدن یک پوششی، چادر مانندی از این پارچه هایی که روی شتر میندازن زیر جهاز شتر، این از این پارچه به جای چادر سرشون هم یه چیزی مثل گونی درشتی و در همین حال مشغول دستاز کردن هستن. جلویشون دست اون وقت ها نونوایی و آسیای فرعون به این راحتی ها نبود، خیلی از خانه ها گندم می خریدن، تو خونه خودشون دستاز میکردن و بعدش نان می پختن و همه کار رو خودشون میکردن. از یک طرف حضرت زهرا سلام الله علیها دستشون به دستاس بود میچرخوندن که گندم آرد بکنن، باش نان بپزن، غذا بخورن. از یک طرف هم بچه شون رو دارن شیر میدن، لباس از پارچه‌ای که زیر جهاز شتر میاندازن، پارچه درشت خشنه، با یک دست رو دستاس میدونه و این دستشم بچه داره شیر میده. پیغمبر اکرم وقتی نگاهشون از زهرا افتاد، دمعت عینا رسول الله، چشماشون پر از اشک. فقال یا بنتا تعجلی مرارت الدنیا به حلاوت الاخره، شما سریعا این سختی دنیا رو تحمل کن، در مقابلش شیرینی آخرت خدا برای شما مقدر فرموده. حضرت زهرا سلام الله علیها بدون اینکه هیچ اظهار گله‌ای ناراحتی بکنن فرمودن یا رسول الله الحمدلله علی نعمائه و له و شکر لله علی آنائه، بدون که اظهار خستگی، ناراحتی، نگرانی بکنن و خدا را بر نعمتهاش ستایش میکنن و شکرش را به جا میارن. چقدر راضی هم به این نعمتهایی که خدا به من داده و شکرش را به جا میارن. در این وقت این آیه نازل شد. یکی از شأن نزول های این آیه در این وقت، حالا گاهی هست بعضی آیات توی روایات اینا هست برمیاد که در چند مورد نازل شده، این معنی نداره یه روایتی یا آیه در یه موردی نازل میشه بعد یه مناسبتی باز جبرئیل میاد میخونه. این معناش نیست که مثلا یکی از اینا درست بقیهش غلطه، نه، جبرئیل میاد اون آیه رو میخونه، اما نزول اولیهش در یه موردی هست، گاهی در موارد دیگه یه مناسبتی پیدا میشه باز جبرئیل میاد اون آیه رو تکرار میکنه. شاید این آیه هم از همین موارد بشه، چون شأن نزول معروفش درباره پیغمبر اکرم هست که مقام شفاعت رو بهشون داده. ولسوف یعطیک ربک فترضا، یعنی به زودی خدا اونقدر به تو بخشش خواهد کرد که تو خوشنود بشی. خب این زندگی وقتی آدم، خانمهای ما یمسون دلدن که از زهرا چنین زندگی میکردن، با تحمل بعضی سختی ها و اینا براشون آسان میشه. وقت در مقابله یک مشکلاتی که در دنیا پیش میاد، سختی های، گرانی های و چیزهای دیگر، یا خودشون رو نمیبازن، به روی خودشون نمیارن که با ما سخت بگذاریم. خیلی میتونن اینا رو تحمل کنن، با روی خوش به خدا رو شکر میکنن که داره اسلام پیشرفت میکنه. اما درباره شخص امیرالمومنین و نظر بیاناتی که درباره دنیا دارن و رفتاری که خودشون انتخاب کردن، در اعمال صدوق از امیرالمومنین سلام الله علیه نقل شده این عبارت، یه خود عبارتش ناآشناست برای ذهن ما، با توضیح عرض میکنم. والله ما دنیاکم عندی الا کسفر على سهل حل اذ صاحبهم سائقهم فارتحلوا. فمن دنیای شما در نظر من اینجوری که یک کاروانی، قافله‌ای در یه بیابانی اتراق کرده، هنوز کاملا به کاراشون رسیدگی نکرده بودن که سر قافله صدا زد که حرکت، مشهور شدن در سازشون رو جمع کنن که راه بیفت. اهل دنیا کاروانی هستن، اومدن در اینجا یک مدتی توقفی کنن، اتراقی کنن، اینجا جای موندن و اقامت کردن نیست، هنوز کاراشون رو جمع جور نکردن. حضرت عزرائیل تشریف میاره که حرکت. این دنیاست، به نظر من دنیا یه همچی چیزیست. ولا لذاذتها فی عینی الا که حمیم اشربه غساقا. این همه راجع به شیرینه ها، شربت ها، لذایز دنیا، مردم دست پا میشکنن دنبالش میرن، اما در نظر من فی عینی این لذت های دنیا مثل یک آب داغی میمونه که شخص تشنه ای بخواد بخوره، در حالی که علاوه بر این که داغ، گندیده هم هست. این چیزایی که اهل دنیا اینقدر سر و دست براش میشکنن، به نظر من مثل یک آب داغی است که تشنه ای میخواد بخوره در حالی که گندیده هم هست. و علق من اتجرعه زعاقا، یک ماده تلخی، زهراگینی که این را باید جرعه جرعه نوشید. و سم افعا اسقاه دهاقن، مثل یک ظرفی میمونه که پر از زهر مار است و پر شده از این زهر مار. این رو بدن دست کسی میخواد از این ظرف تناول بکنه، عنوان مثلا شربتی، عنوان تنقلی، این چجور این را تناول میکنه؟ خیلی با رغبت؟ نه، در نظر من یه هم چیزی جای رغبت نداره، به اندازه ضرورتی باید ازش استفاده. و قلادت من نار او حقها خناقن، پیشنهاد اونایی که مثلا شتر داشتن، اسب داشتن، اینا یک چیزایی برایشون برای درست میکردن، یا برای زینت کردن اونا مینداختن، یا برای اینکه علامت باشه که این مال کی هست، این شتر قاطی نشه با شترهای دیگه یا با اسبهای دیگه. اینو معمولا وقت گردن شتر میبستن این میچسبیده به گردنش یا به گردن اسب، ولی هواکش داشتیم. ما میفرماید یک گردنبند، یک قلاده از آتش، قلاده آتشین به گردن من ببندند، اونم سفت که تنگ بگیری. دنیا برای من اینجوری گردنبند آتشین است که دور گردنم طوری بیاندازد که راه هواکش نداشته باشه، کاملا به چسب فشار بیاره به. بعد می فرماید ولقد رقعت و مدرعتی حتی استحییت من راقعها، این لباسی که تنم هست، مثلا این جبه، فرض کنید مثلا لباس آخونده ما میگیم، این قبا، این لباده ای که تنم هست، اینقدر وصلش کردم و فرستادم تعمیر کن وصله کند که دیگه خجالت میکشن بفرستن پهلوش بگم یه وصله دیگه بهش بدن، اینقدر پاره پاره شده و وصله خورده که دیگه از تعمیر کار خجالت میکشن یه وصله دیگه بهش بدن. بالاخره فرستادم، حالا پاره شده بود دیگه، حالا لباس دیگه نداشتم، مثلا فرستادم، قال لي اقذفها قذف الاتون لا يرتضيها ليرقعها، گفت برو اینا بنداز تو کوره آتش سوزی یا تون حمام. پیشتران من هنوز بود در حمام های عمومی اینا تون سوزون داشتن، ما از سحر می رفتن از پشت خزینه یه سوراخی بود هیزم و اینا میکردن اونجا میسوزوندن تا آب خزینه داغ بشه، میگفتن تون حمام. این دفعه ای که من لباسمو بردم تعمیر کار وصله بزنه، گفت برو بنداز تو تون حمام، آتشگیره حمام بشه بزنه. این چیه برداشتی بماردی؟ قبول نکرد که دیگه بگیره وصله بده. خب وصله میزد، خب مزدش رو میدادم بهش، اما دیگه اصلا قابل وصله زدن نبود. گفت که بنداز این خلیفه مسلمینه، این سلطان چند کشوری است که هر کدوم الان همون قسمتی که در تحت حکومت امیرالمؤمنین بود 7-8 تا کشور هست. بالاخره این گفت برو بنداز تونه حمام، گفتم عند الصباح یحمد القوم السرا، یک مصرعی است حکم ضرب المثل رو داره در زبان عربی، ادبای عرب اینو به عنوان ضرب المثل، گاهی ما تو عبارات های فارسی مون یه نصف شعری شعری به عنوان ضرب المثل به کار میبرین در جای عربی، خیلی زیاده اینجور ضرب المثل ها. یکی از ضرب المثل های خیلی معروف اینه ان الصباح احمد القوم السرا، معناش اینه که مردمی که در شب راه پیمایی میکنن، سختی راه رو تحمل میکنن. اون راه های قدیم که بیابان تاریک وحشتناک و حیوانات درنده و این جزا بوده، این جاده های اسفالته و نمیدونم چیزا این ها نبوده، تو راه هایش هم که چراغ برق و این حرف ها نبوده، راه های تاریک بیابانی خطرناک. کسانی بودن که عجله داشتن، میخواستن به مقصدی برسن یا برای حج میرفتن، اینا تو همین نیمه های شب تاریک کسانی راه بلد بودن، کاروانی را حرکت میدادن، توی همین تاریکی ها میرفتن زود به منزل برسن. خب در شب تا صبح اینا خیلی باید سختی ها را تحمل کنند که شب راه پیمایی کنند تو بیابون. این ضرب المثل شأن نزولش اونجاست که عند الصباح یحمد القوم السرا، صبح که میشه مردم خوشحال میشن که زحمت شب رو تحمل کردند و این راه رو طی کردن، صبح رسیدن به منزل، به مقصدی که میخواستن برسیدن. اون وقت از راه پیمایی شبانشون ستایش میکنن. صبح که میشه راه پیمایی شبانه را می ستاین. سرا یعنی راه پیمایی شبانه، اسرا هم از همین ماده است. سبحان الذی اسرا بعبده، یعنی شبانگاه خدا پیغمبر را به معراج برد. سوره اسرا هم همین سوره است که یعنی حرکت دادن شبانه. این کلام خود علی است که اونقدر اون تعمیرکار لباس خسته شده بود دیگه نپذیرفت، گفت ببر بناز انداز تو تون حمام بسوزونه، بسوزن این لباست دیگه، به درد پوشیدن نمیخوره. من بهش گفتم عند الصباح یحمد القوم السرا، حالا منو ملامت نکن که این لباس چیز رو میپوشم وصله وصله را. صبح که رسید، صبح که شد یعنی صبح قیامت در عالم آخرت، اون وقت است که معلوم میشه چه کار خوبی کردیم ما که این راه سخت را پیمودیم تا حالا به نتایجش برسیم. یعنی اون وقتی که مزدش دادن معلوم میشه چه کار خوبی بود. در نهج البلاغه داره والله لدنیاکم هاده احون فی عینی من عراق خنزیر فی ید مجذوم. جالبه که تو این کلام حضرت قسم میخوره، چون واقعا باور کردنش خیلی مشکله. میخواد به خدا قسم، علی قسم به خدا میخوره، علی که به دیگران میگه قسم نخورید، کراهت داره قسم خوردن، خودش برای این مطلبی قسم میخوره، قسم جلاله اسم الله. والله لدنیاکم هاده، این دنیایی که اینقدر به شما بهش علاقه دارین به نظر من پستر است از استخوان خوکی که در دست یک انسان جزامی باشه. خود خوک یه حیوانی است که مخصوصا برای ما مسلمان ها و اینا چیز پلیدی است، آدم بدش میادته، خیلی کثیف خورم هست، هر چیز آلوده گندیده میخوره، مثل مثلا گوسفند و این حرفا نیست که باید مثلا حالا چه علف باشه چیز دیگه باید سالم باشه، هر چی گندیده باشه، مثلا گوجه فرنگی هایی که مثلا میپوسه خوک میخوره، این همچون موجود. و خود اصلا این همچون موجود را دیدن و تماشا کردنش نفرت آوره. ما این خوک مرده باشیم، از این خوک مرده یه استخوانی در دست یک انسان جزامی باشیم. انسان جزامی نمیدونم شما دیدید یا نه، یه وقتی زیاد به مرسه جزام و اینا، الحمدلله جلوگیری کردن و خیلی کم شدید، ولی هنوزم به نظرم بیمارستان جزامی ها هست. بدنشون خورم میشه، همین خورم میگیم مثل که سوراخ میشه، یعنی تحلیل میره، خیلی بدنمان میشه. خدا نکنه کسی صورتش اینجوری بشه، خیلی نگاه کردنش وحشتناکه. یا آدمی که مبتلا به جزام باشه، آدم سالم خوبی به هم باشد، نگاه کردنش آدم رغبت نمی کنه. و یه استخوان خوک مردهی در دست یه همچه کسی باشه، چقدر آدم دوست داره بره تماشا کنه اینو بگیره. امیرالمومنین فرمود والله، به خدا قسم، این دنیایی که اینقدر شما بهش علاقه دارید، در نظر من از استخوان خوک مرده‌ای که در دست یک انسان جزامی باشد پست‌تر است. هیچ رغبتی ندارم. در یه جا دیگه فرمود دنیا کم هادا از حد عندی من افتت عنزن. گلدارا میگن که گاهی گوسفندا و بزها و اینا، مخصوصا بز، مبتلا میشه به یک حالت زکامی. که آدم زکام میشه زیاد آب بینیش میاد. بزها گاهی مبتلا میشن به یک حالت زکامی، آب از بینیشون زیاد میاد. اینا میگه افتح، این آب بینی، آب بینی بز زکامی. این چقدر چیز جالبی، بز سالمش هم کسی رغبت نداره آب بینیش رو مثلا دست بزنن. حالا بز زکامی که در اثر بیماری آب بینی ازش میاد، این چقدر مطلوبه این آب بینیش. امیرالمومنین میفرماید دنیای شما در نظر من از آب بینی یک بز زکامی پست‌تره. در یه جا دیگه میفرماید ان دنیاکم عندی لأهون من ورقة فی فم جرادة تقدمها. یعنی از این ملخ ها دیدید که میره تو درخت ها، برگای درخت ها رو میجه به سوراخ میشه درخت ها، زیاده میشه. باغ دارن، درخت دارن، تو خونه شنو، حتی تو خونه ما هم درخت که ملخ میاد میخوره برگای سوراخ میشه. یعنی از اون برگ درختی که ملخی به جوته میشه، این طبعا اون برگ زشت میشه، کنارش میخشک کنه، معیوب میشه. میگه دنیای شما از اون برگ درختی که ملخ جویده باشد رو از نظر من پست‌تر است. من ورقت فی فم جرادت تقدمها، یک برگی که در دهان یک ملخی نیم جویده شده باشی، این چقدر ارزش داره؟ این دنیا به نظر من از اون هم هست. مال علی ول نعیم یفنا. علی با این نعمت هایی که زود گذر است از بین میره چی کار داره؟ من باید دنبال نعمتی باشم که پایدار باشه. نعمت یه ساعت هست پس تموم میشه، مثل خوابی که آدم خواب دید و بیدار شد، هیچ اثری ازش نیست. شما از لذتی که از غذای دیرو شب یا سحری دیشب میل فرمودید چقدر آن لذتش براتون موجوده؟ یه خیالی ازش رفت دیگه. عمری جوانیتون هم گذروندید در یک راهی، انشالله همیشه خوش بهتون گذشته بود، از این خوشی ها الان چی در دست شماست؟ خیالی. یه وقت یادش بیاد آدم، بله یه وقتی همچو لذتی ما داشتیم. حالا کو؟ مال علی ول نعیم یفنا. قال ابن عباس، این شبها اگر اینا رو بخونیم بی مناسبت نیست، اگه این مقداری هم طول بکشه شاید آقایون ما رو عفو بفرمایند. ابن عباس میگه که در یه موقعیتی در یک ظاهرا جنگی بوده در شرح ابن نخر خطبه آوردند، رفتم توی خیمه امیرالمومنین، خیمه فرمانده جنگ، خیمه فرمانده. خب هر کسی اونجا راه نداره، بعدم اینه برای کار ضروری مشورتی باشه، جنگ را حالا چجور باید اداره کرد، چجور باید کرد. رفتم تو خیمه علی در زیقار، یکی از شهرهایی است که در جنوب عراق. وارد خیمه علی شدم، دم نشسته داره کفششو وصله میزنه، پارگیاشو میدوزه. فقال علی ما قیبت هذا النعل، این لگه کفشی که پاره شده من دارم میدوزم چقدر میارزه؟ فقلت لا قیمت لها، کسی پول نمیده برای این، باید بدازن دور، ارزشی نداره. فقال والله، باز اینجا امیرالمومنین قسم، لهی احب الی من امرتکم، این کفش پاره‌ای که هیچ قیمتی نداره از حکومت کردن بر شما برای من محبوب تره. یعنی حکومت کردن بر شما برای من هم به اندازه این کفش پاره هم ارزشی نداره، الا مگر اینکه حقی را به حقداری برسانم یا باطلی را اثبات بطلانش بکنم و از جامعه محو کنم. اونی که ارزش داره احقاق حق و اماته باطل است، نه خود این حکومت کردن. اون چه دنیا پرستان میخوان قدرت است، حکومت است، خود این مطلوبه. اما علی میگه این برای من به اندازه یک کفش پاره ارزش نداره، مگر اینکه بتونم در سایه این حکومت حق زی حقی را احیا کنم یا باطلی را اماده کنم. کان علی فی ما مدا اخون، کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. میفرماد در گذشته ظاهرا یعنی قبل از اسلام، نمیدونم، و قبل از اسلام هم حضرت سن زیادی نداشتن، در 12 سالگی بود که پیغمبر مبعوث شد. به هر حال میفرماد کان علی فی ما مضا، شارحین گفتن احتمال دادن که کی باشد و اینا. این شخص به نظر من شخص بزرگی بود، بزرگیش از این جهت بود که دنیا در نظر او کوچک بود. کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، چون دنیا در نظر او کوچک بود، او در نظر من بزرگ بود. انسان بزرگ انسانی است که دنیا در نظرش کوچک بود. یه داستانی هست که من در نهج البلاغه هم نقل شدیم، تو تواریخ هم نقل کردن، شخصی به نام ضرار رفت پهلوی معاویه. معاویه از احوال علی پرسید که علی چجور زندگی میکنه، رفتارش چجوریه. خب سالها علی رو ندیده بود، حاکم شام در زمان خلیفه دوم دیگه همونجا مونده بود، او اسمی از علی شنیده بود، البته میشناخت علی را، ولی دلش میخواست بیشتر کسی توصیف کنه، یکی از دوستان علی مراج. گفت خب برای من از علی تعریف کن. معاویه گفت بیش. قال اشهد لقد رأیته فی بعض مواقفه و یقول یا دنیا یا دنیا الیک انی. قال رأیته فی بعض مواقفه فقد ارخى الليل سدوله وهو قائم في محرابه قابض على لحيته. شبی علی را دیدن در حالی که شب پرده هاش را افکنده بود. آدم مثلا تو اتاقش شد، تو خونش شد، تو اتاق شب میخوابه، درها را میبندی. گاهی برای اینکه کاملا اتاق تاریک باشه پرده هام رو میندازن. میگه شبی بود اونقدر تاریک که گویا شب پرده هاشو افکنده بود، دیگه چشم کار نمی کرد در تاریک. قد ارخ اللیل و سدوله. در این حال دیدم علی در محراب ایستاده و محاسنش را در دست گرفته. و هو قائم فی محرابه قابض علی لحیته. محاسنش را در دست گرفته. یتململ تململ السمیم و یبکی بکاء الحزین. با یک حالت حزنی ناله می کرد و گریه می کرد و به خود می پیچید مثل کسی که مار گزیده باشدش. یتململ تململ السمیم، مثل مار گزیده به خودش می پیچید و با ناله گریه می کرد. و یقول، گوش دادم ببینم چی میگه. تو تاریکی شب محاسنش رو در دست گرفته داره ناله میکنه، گوش دادم اینم چی میگه. دیدم میگه یا دنیا یا دنیا الیک عنی. ای دنیا برو گم شو، از من دور شو. ابی تعرضتی ام الیه تشرقتی. تو سراغ من اومدی، به من اشتیاق پیدا کردی، بیای سراغ من. لا حانه اینک، نیاید روزی که تو بیای سراغ من اگر لا حانه نفرین باشه. اگر خبر باشه یعنی هنوز وقتش نشده که تو سراغ من بیای، ولی ظاهرا همون حالت نفرین رو داره. لا حانه اینک، یعنی چنین فرصتی پیش نیاد که تو به من مشتاق بشی بیایی سراغ من. هیهات غری غیری لا حاجت لی فیک. برو دیگری را فریب بده، من با تو کاری ندارم. قد طلقت که ثلاثاً لا رجعت فیها. تو را سه طلاقه کردم که دیگه رجوع ندارد. یک طلاقه باشه باز میشه رجوع کرد، تا دو مرتبه میشه رجوع کرد، مرتبه سوم دیگه طلاق ابد میشه. میفرمایم از تو را سه طلاقه کردن که دیگه قابل رجوع نباشه. قد طلقت که ثلاثاً لا رجعت فیها. بعد توضیح میده چرا. فعیشو که قصیر و خطر که یسیر و عمل که حقیر. زندگی تو کوتاه است، 70-80 سال، 100 سال زندگی باشه. در مقابل زندگی ابدی یه مرگی است، لحظه ای است. اهمیت تو خیلی کمه، چیز قابل اهمیتی نیستی که آدم زحمت بکشه تو را به دست بیاریم. عملو که حقیر، آرزو بستن تو یه آرزوی بسیار حقیری است، خیلی کودکانه هست، سبک مغزانه است. آرزو بکنم مثلا فلان کافی داشته باشم، فلان باقی داشته. این است که تو رو طلاقم دادن. بعد می‌فرماد آه بکش، آه من قلت زاد و طول طریق و بعد سفر و عظیم المورد. اونی که جا در آدم غصه شو بخوره اینه که راه طولانی در پیش دارم من برای اون هدفی که قرب خدا و نائل شدن به لقای الهی است. آه از این که این راه چقدر طولانی است. و قلت الزاد و عظیم المورد، اون جایی که میخوام وارد بشم چقدر عظمت داری، چجور علی در یه همچو پیشگاهی در حضور الهی حاضر میشی. اینها نگران کنند، جای این داره که آدم در بارش فکر کنه، غصه شو بخوره. حالا این خونه بود، کوچیک بود یا بزرگ، این ماشین بود یا نبود، حقوق ما ماه 10 میلیون بود یا ماهی 100 میلیون بود، اصلا چی میشد، داره چی کارش بود؟ چیزی نیست که قابل ارزش باشه. اونی که ارزش داره لقای الهی است، نعمت‌های بهشتی است، اون چقدر دور از دست رسه، خیلی باید کار کرد تا بهش رسه. و بالاخره یه عبارت دیگری است در نهج البلاغه، الیک عنی یا دنیا فحبلک علی غاربک قد انسللت من مخالبک و افلتت من حبائلک و اجتنبت الذهاب فی مداحدک. ای دنیا برو گم شو، من مهارتا انداختم روی گردنت. وقتی میخواد یک حیوانی رو رها کنم بره تو بیابان، افسارشو میزن رو گردنی، تا افسارشو دست میگیرد و افسار میزن رو گردنشون برو هر جا بخوایی رو بود کاری نده. حبلک علی غاربک قد انسللت من مخالبک، من از چنگال تو فرار گردم، در رفتم. مثل یه عقابی که چنگال بندازه یک پرنده ای رو بگیره، این پرنده اگر بتونه از چنگال عقاب در بره چقدر خوشحال میشه. چنگال قوی عقاب روی گنجشکی، روی کبوتری، اگه پرواز کنه بتونه در بره خیلی راحت میشه. میگه من مثل پرنده ایم که از چنگال عقاب فرار کرده. و افلتت من حبائلک، از این دامهایی که برای من گسترده بودی بیرون رفتم. و اجتنبت الذهاب فی مداحزق، این لغزشگاه هایی که سر ما راه بر قرار داده بود از اینها دوری گزیدم و رها شدم. اینا نظر علی است نسبت به دنیا. ما ببینیم چقدر با علی هم فکریم، هم راهیم، هم سلیقه‌ایم، شباهتی داریم. اگر انشالله حیاتی بود فردا شب بقیه مطالبی که درباره رفتار امیرالمومنین با دنیا هست به عرضتون خواهم رسوند.